ورزش
بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز عالی بخیر. امروز میخوایم به جایگاه حقوق ورزشی بپردازیم و حالا شرایطی که علم حقوق در ورزش ما داره. همین ابتدای برنامه با توجه به اینکه جلسه خیلی مفصلی هم دارند آقای دکتر مهدی فروردین رئیس محترم فراکسیون ورزش مجلس، من بدون هیچ مقدمه ابتدا گفتگوی خودم رو با ایشان آغاز میکنم. آقای دکتر فروردین سلام بر شما، روز عالی بخیر.
سلام، روز بخیر.
خوب هستین قربان؟
تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. آقای دکتر فروردین، بحث قرارداد ویلموتس توی روزهای گذشته محل اختلاف نظرهای فراوانی بوده. دیروز هم رئیس سابق فدراسیون آقای تاج خدمت شما عرض بکنم که مصاحبه مفصل و مبسوط کردن و در واقع به این بند استناد کردن، به این گفته استناد کردن که با توجه به اینکه حالا این همه اشتباهات مختلف در کشور روی داده و شرایط متفاوتی رو مدیران ما در حالا نه ورزش جاهای مختلف کشور بار آوردن، عرض 4200 تومانی بسیار زیادی که بر باد رفته و از این دست مسئله ها رو مطرح کردن که حالا کی از اونها بازخواست کرده که حالا بخوایم پول ویلموتس رو ما بدیم به عنوان در واقع مقصرانی که این اتفاق براشون رقم خورده. با توجه به همین مسئله میخوام دیدگاه حضرت عالی رو بپرسم، این حرف چقدر مبنای حقوقی داره؟
شما همین ادبیات که آقای تاج به کار برده خودش جای نقد داره. واقعا اینقدر ما باید نسبت به حرفایی که میزنی، نسبت به ادبیاتی که به کار میبریم، برای مردم ارزش قائل نباشیم که حاضر باشیم بگیم چون مدیران قبلی تخلف کردن حالا چه اشکال داره، ما هم یه همچین اشتباهی رو مرتکب شدیم.
البته خودشون گفتن که ما این اشتباه رو مرتکب شدیم، یعنی فحوای کلامشون این بود.
خب میگم که وقتی ایشون خودش میگه مرتکب شدیم، ولی حالا چه ایرادی داره ما مرتکب شدیم؟ خب مدیران قبلی که مرتکب شدن چی شده؟ قطعا آقای تاج باید اینو بدونن که اگر امروز مجلس ورود کرده، این مجلس با سایر مجالس کاملا متفاوت هست. مجلس مجلسی هست که مردم چشم امیدشون هست، قول فرمایش مقام معظم رهبری، یکی از مجالسی هست که انتظار بیشتر از همیشه ازش هست، این مجلس انقلابی هست. آقای تاج شما وقتی به عنوان رئیس فدراسیون داری یه حرفا میزنی، یعنی که نسبت به حقوق مردم احساس تکلیف نکردی که داری یه حرفا میزنی. بعد جالبتر اینجا که ما حاضر نیستیم یه عذرخواهی کنیم از مردم، حاضر نیستیم بگیم ما اشتباه کردیم. اگر که خودشون رو مقایسه میکنن با مدیران قبل، مدیران قبل جایگاهی ندارن که همچین جرمی رو مرتکب میشن و به راحتی دارن از حقوق مردم میگذرن. بعد آقای تاج خودشو داره مقایسه میکنه با همچین، شما پاسخگو هستید آقای تاج اگر تخلفی کردی، و مطمئنن مردم منتظر هستن که ما به عنوان نمایندگانشون در این مورد تصمیم بگیریم. میگم اول دوم ما هم تلاش میکنیم که انشاءالله رأی شکسته بشه، ما هم حاضر نمیشیم که حقوق مردمون، حقوق ملتمون ضایع بشه. ولی اگر کار به جایی رسید که دیگه این حکم بر علیه فدراسیون، بر علیه این پرونده صادر شد، باید بدونن که خودشون باید این جریمه رو پرداخت کنن و میگم با یه عذرخواهی از مردم بدهکاریشون رو بپردازن و برای همیشه هم از دنیای ورزش خداحافظی کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر فروردین خیلی ممنونم از توضیح شفافی که دادین. حالا گویا پرونده‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل شده و در واقع این مطالبه هم از سوی جامعه فوتبال وجود داره. شما خودتون از مربیان خوشنام فوتبال کشور بودید، سالهای سال خاک فوتبال رو خوردین و این ورزش رو حداقل خیلی خوب میشناسید. الان در جایگاه رئیس فراکسیون ورزش مجلس 11 فراکسیون قراره چه بکنه و به کدام سمت و سو مسیر رو هدایت بکنه؟
فراکسیون با کمیسیون اصل 90 به اضافه با کمیسیون فرهنگی، با سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی کاملا همراه همگام و دنبال میکنه این پرونده رو. مطمئنن همه دنبال یک هدف هستیم، اول دفاع از منافع ملی هست، دفاع از اعتبار ملی هست. در نهایت اگر که منجر به این شد که ما در این پرونده وکلای ما نتونستن خدای نکرده دفاع کنن از این پرونده، میگم ما از موضع قضایی دوستان قطعا حمایت اقدام میکنن و برخورد قضایی با مسببان این پرونده خواهد شد.
و دو تا سوال دیگر، چون میدونم در آستانه یک جلسه مهم هستید، خیلی کوتاه بپرسم. آقای قاضی‌زاده هاشمی بحث توقیف اموال و ممنوع الخروجی رو هفته گذشته مطرح کردن که به عنوان یک مطالبه مجلس برای افرادی که مقصر بودن در عقد قرارداد با مارک ویلموتس مطرح بشه و پیگیری بشه. این دو مسئله به جای خاصی رسیده؟
ایشون به عنوان یه پیشنهاد آقای قاضی‌زاده مطرح کردن، ولی خب تصمیم آخر رو دستگاه قضایی و سازمان بازرسی میگیرن. ما اختیارات ما در حوزه‌ای هست که فقط بتونیم این پرونده رو، نتایج رو در اختیار دستگاه قضایی قرار بدیم که تصمیم نهایی رو اونا میگیرن. ما در این مورد نمیتونیم اعمال نظر کنیم یا تصمیم بگیریم.
درسته. و نکته پایانیم، از این طرف و اون طرف خبر میرسه امروز جلسه مهمی در فدراسیون فوتبال برگزار شده، فکر میکنم ساعت 10 صبح بود این جلسه، و بعد از جلسه یه فشاری داره به رسانه‌ها وارد میشه، یعنی اینکه آی شکایت میکنیم، آی فلان میکنیم، آی بهمان میکنیم. حالا حضرت آیت الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا، حضرت حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور بر این مسئله تاکید کردند توی بخش‌های قبلی که ما چیزی به اسم محرمانه توی قراردادهای فوتبالی نداریم. و الان آقای فروردین، این مطالبه رسانه‌ای از طرف دوستان خبرنگار من، از شما، همکارانتون در فراکسیون و کلن مجلس شورای اسلامی وجود داره. الانی که این بحث فاش شده، خدمت شما عرض بکنم رسانه‌ای شده، اشتباهایی که مرتکب شدن بزرگواران، اینها پیگیری بشه و یک چتر حمایتی برای دوستان خبرنگار من ایجاد بشه. اینها واقعیتش اینه که ما تا الان این چتر حمایتی رو ندیدیم برای رسانه‌هایی که حالا مثلا همین 3-4 روز گذشته دست به در واقع انتشار یک سری مدارک زدن، حالا مسئله هایی که مثلا در مورد جعل ایمیل ویلموتس و وکلای او وجود داشت و مواردی از این دست. این دوستان ما باید چه کنند آقای فروردین؟
مطمئن باشید که ما گام اولی که برداشتیم در جهت شفافیت بوده و یکی از اهرم هایی که یکی از مؤلفه هایی که میتونه در راستای شفافیت کمک کنه به تمام مسائل در کشور رسانه هست. 100% مورد حمایت ما خواهد بود. رسانه‌ای که به دنبال شفاف سازی است، رسانه‌ای که داره حمایت میکنه در جهت مطالبات مردمی، مورد حمایت مجلس و نمایندگان مجلس هم خواهد بود. جای نگرانی هم نیست.
یعنی شما کاملا از رفقای رسانه‌ای ما حمایت میکنین؟
100% ما حمایت میکنیم، چون رسالتشون یه رسالت بسیار ارزشمندی هست. امروزه در جامعه ما زندگی میکنیم که مردمی حق دارن در مورد تمام مسائل کشور کاملا آگاه باشن و اطلاع رسانی شفاف و دقیقی از طریق رسانه میتونه صورت بگیره. میشه
بسیار خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر فروردین از اینکه در آستانه جلسه ای هم که بودین فرصت گذاشتین چند دقیقه با هم دیگه گپ بزنیم. بسیار ممنونم از شما.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. امروز به جایگاه حقوق ورزش میپردازیم. علم حقوق در ورزش ما چه جایگاهی داره، چقدر مهمه و چقدر جدی تلقی میشه؟ خب ما توی سالهای گذشته توی این چند سال با اتفاقهای ریز و درشتی مواجه بودیم در این حوزه که البته مشکل آفرین هم برای ما شدند و کم هم نبودند. قراردادهای عجیب و غریبی که بسته شده، حالا بدهی هایی که برای ورزش کشور پدید اومده و خدمت شما عرض بکنم دستاندازهایی که ما توی حوزه ورزش برای اون در مجامع بین المللی ساخته شده، یا حتی فراتر برم یک مقداری اون بحث معنوی رو مطرح بکنم، این که خدشدار شده یک جاهایی اعتبار ورزشمون در مجامع بین المللی و این اصلاً به هیچ عنوان چیز خوبی نیست. چیا فادی، روزنامه نگار و سردبیر خبرگزاری فوتبالی، سلام، روز شما بخیر.
بنامد خدای شریفی عزیز، خدمت شما، خدمت همه شنوندگان برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو که همیشه پیش رو بودید تو این مسائل،
سلامت
و شفافیت و مسائلی که الان گفتید با آقای فروردین، سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب باشید و بحث های خوبی در این برنامه مطرح بشه، چون بحثی است که مقفول مونده، خیلی بهش نمیپردازم به جهت عدم جذابیتش برای رسانه ها و حتی افکار عمومی.
کاملا همینطوره. اما محمد رسول باختر، حقوقدان و وکیل ورزشی، سلام بر شما، به شما هم خوش آمد میگم.
به نام خدا، با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما جناب شریفی و آقای فوادی عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. خب آقای باختر، با شما بحثمون رو آغاز بکنیم و از این نقطه که در قانون اساسی ما به ورزش همگانی به عنوان یک اولویت ملی توجه شده و در کنار تحصیل رایگان استفاده از ورزش رایگان هم یکی از اصول قانون اساسی ماست. میخوام توجه ها رو به این نقطه معطوف بکنم که حتی در قانون اساسی ایران هم ورزش یک مقوله مهمیه کنار حالا دیگر مسئله های مهمی که وجود داشته که بحثش مطرح شده، جایگاه پیدا کرده و در موردش صحبت شده. وقتی بیایم وارد ورزش بشیم، حالا ورزش طبقه بندی همگانی، حالا قبلترش آموزشی همگانی، حرفه‌ای و قهرمانی رو اگر در نظر بگیریم، توی حوزه ورزش حرفه‌ای به نظر میرسه کمیته ما توی این سالها خیلی لنگ زده. چرا؟
خب طبیعتاً ورزش حرفه‌ای نیازمند ابزار و ادوات حرفه‌ای هم هست. یکی از این ابزار و ادوات نیروی انسانیه که بتونه توی بخش‌های مختلف نه فقط به عنوان ورزشکار فعالیت بکنه. همونطور که میبینیم در بخش‌های مختلف افرادی هستن که بعضن شاید جایگاه واقعیشون اونجایی که قرار دارن نیست و یکی از علتهایی که شاید ورزش ما ضعف‌هایی رو داره میتونه همین نکته اساسی باشه. و بحث مدیریت که حالا یکی از بحث‌های داغ امروز شاید ورزش دنیا هم باشه، ما باید همین رو بدونیم که مدیریت ما برخلاف مدیریت شاید کشورهای همسایه و یا رقبای دیگر بسیار لحاظ نیروی انسانی مدیریتی ضعیف هستیم و همین باعث میشه که شاید نتونیم از نیروی انسانی بسیار خوب توی ورزش از استعدادها و توانایی که داریم بتونیم بهره کافی رو ببریم.
خیلی متشکر آقای فادی. اگر بخوایم مستقی صحبت بکنیم، فکر میکنم کل این یک ساعت که هیچی، یه 24 ساعت باید بذاریم فقط مستاق بگیم.
بله، بس حقوق ورزشی، خب همونطور شما میدونید و آقای باختر میدونن، یه بحثی که پس از این غرامت ها بیشتر به چشم اومد. ما همیشه در فوتبال ایران یه چند نفر خاص و معدود بودن که این کارهای قراردادها رو انجام میدادن. قرارداد تیپ، در واقع قرارداد ثابت برای همه مربی‌ها و بازیکن خارجی بود که یه جوری هم تنظیم میشد که تهش منجر به بازنده شدن طرف ایرانی میشد، به این دلیل که اون موقع هنوز این قانون جدید نیومد. یعنی یه بازیکن در ایران میمون تا روز آخر پولش رو میگرفت، راه‌های انتقال پول هم وجود داشت. الان با توجه به بسته حمایتی فیفا از بازیکنان و مربیان، اگر دو ماه نگیرن و بعد از دو اختار که میشه یک ماه، دو تا اختار 15 روزه که میشه یک ماه، میتونن فسخ کنن و همه پولشون رو بگیرن و این در واقع همون قضیه است که منجر به محکومیت فدراسیون فوتبال به پرداخت این غرامت سنگین شده. نمیدونم چقدر میشه درباره صحبت کرد و واکاوی کرد، اما شما یه برنامه فکر کنم هفته پیش داشتید درباره مراقبت از قرارداد صحبت کردید و میگفتید قرارداد بحث بستنش یک بحثه، بحث مراقبت هم یک بحثه، و این تمام این روزها که ما داریم بحث میکنیم درباره ویلموتس و این غرامت و این قرارداد به دو نکته باید بیشتر توجه بشه. یکی اینکه آیا ما واقعا راه انتقال پول رو داشتیم با آقای ویلموتس و نکردیم، یا اون پول رو داشتیم و ندادیم، یا اگر داشتیم و دادیم چرا از راهش ندادیم. حالا میگن تحریم‌های جدید آمریکا بوده، 11 تا تحریم جدید بوده باعث شده. در هر حال تو این قضیه من حس میکنم علاوه بر این که نگارش قرارداد مشکلاتی داشته،
آقا مشکل املایی داره قرارداد،
مراقبت از قرارداد دیگه اونم یه مشکله، و اینکه ما خودمون زمانی که میبندیم قرارداد و دل خوش میکنیم به اینکه آقا خزانه مون پره. شما وقتی یه خونه رو اجاره میکنی یا یک قراردادی میبندی، نگاه میکنی ببینی درآمد ماهیانه چقدره، چقدر ذخیره داری، چقدر انباشته داری، بر اساس اون یک ملکی رو اجاره میکنی. یعنی میخوای خودروی رو بخری، نگاه میکنی ببینی چقدر پول داری، اگه بخوای اقساطی بخری اون قسط رو بتونی سر ماه بدی، حقوق چقدره. ما دل خوش کرده بودیم به درآمدهای فیفا، یعنی میگفتیم این تیم میره جام جهانی 100%، چون با کیروش رفته پس حتما با ویلموتس میره،
میگفتیم با مربی ایرانی هم میره.
حالا مربی ایرانیش هیچی، حالا این انتخاب آخر رو میگم. بله، و بعد زمانی که ما این رو گفتیم فرض کردیم آره اگر ما بریم به 2022 سه تا 3.5 میگیریم، نمیدونم 4 میلیون دلار برای آماده سازی میگیریم، میشه 15-16 میلیون دلار. حالا اینور ما این رو بستیم شد 9 خورده ای فکر کنم، درسته 8 و
8 آره. خودش 7 و یعنی خود ویلموتس به تنهایی 7 میلیون و 785,000 یورو.
حالا با غرامت و اینا داره به این رقم 9 نزدیک میشه، درسته؟
دیگه
دیر کرد و غرامت
داره، دیر کرد داره، غرامت داره، مالیات داره، تازه ما دستیارا رو هنوز حساب نکردیم.
اون که نزدیک 2 میلیون یورو شده الان فکر کنم.
2 میلیون یورو.
اونم حکمش در راهه، یعنی بله. احتمال داره تو این روزا این حکم دستیارا هم بیاد، یه شوکه دیگه وارد بشه. در هر حال آقای شریفی عزیز، بحث مهم اینه که ما الان سیاهای باختر گفتن، اینه که الان ما در کشور چند کارشناس حقوقی ورزشی داریم، چند تا آدم مسلط داریم به مسائل حقوقی در ورزش. معاونای ورزشی باشگاه ما مسلطن، مدیر عاملای ما مسلطن، یعنی یه قرارداد رو میذارن جلوشون، میتونن از روش بخونن، بند فسخ رو میدونن چیه. شما حساب کنید آقای استراماچونی در استقلال اخطار داده، هیچکی توجه نکرده، گفتن بابا این همینه برانکو میسازه با 11 و حقوق نمیگیره، گذاشت رفت. آقای کالدرون هم همینطور بود دیگه، اونم تیم رو در نیم فصل فکر کنم صدر جدول تحویل یحیی گل محمدی داد،
جدول تحویل داد یه بازی
اونم رفت فصل دوم. حالا با اینکه باشه اون رو نمیخواست، کالدرون رو نمیخواست، حالا کاری نداریم، استقلال که میخواست استراماچونیو ولی ندادن و رفت. حالا اومدن گفتن که نمیدونم بانک در جمهوری چک بوده حسابشون، یه بانک ایشون راضی نشده در ترکیه باز کنه، گفتن ممکنه پولشویی محسوب بشه. حتی واریزی هایی که برای آقای استراماچونی شده، ببینید یعنی در ایتالیا پلیس ایتالیا که مثلا حساس میشه قرارداد استراماچونی، میگه چرا بلفرض حسین شریفی که هر سری عضو هیئت مدیره باشگاه استقلاله هر سری یه پولی میریزه، چرا ده ها نفر دیگه، چیافوادی، آقای باختر، آقای حسن و حسین و همه اینا میریختن، چرا آدم های مختلف این پولو میریختن؟ پس این مشکوکه، در حالی که اگر باشگاه استقلال اون موقع کسی که واریز میکرد یک نفر بود، عضو هیئت مدیره بود، ثبت شده بود توی اساسنامه باشگاه، توی قرارداد باشگاه، اون واریزی که 5 تا واریزی می‌داشت، باز پلیس ایتالیا به استراماچونی شک نمی‌کرد. این ریزه‌کاری ها رو ما تازه داریم میایم بعد این همه غرامت و این همه مجازات و این همه محکومیت، الان دیگه کم کم آره بریم دنبال وکیل خوب، بریم دنبال معاون ورزشی خوب، بریم دنبال مشاوران حقوقی وزارت امور خارجه. آقا وزارت امور خارجه بحث حقوق بین الملل با بحث حقوق ورزشی فرق داره، این آقای باختر باید بگه، اصلا از بیس با هم فرق دارن، نگاه حقوق ورزشی به نگاه حقوق بین الملل فرق داره. یه مستاقشو من بگم، الان دوستان دل خوش کردن به این که بره دادگاه عالی ورزش، اونجا مثلا اگر محکوم بشی خدای نکرده، حالا دادگاه عالی سوئیس میاد و میگه که دادگاه فدرال سوئیس میاد و میگه آقا کسی بابت 50 60 روز کار در دنیا، حالا دنیاش در سوئیس، 6 میلیون و 200 هزار یورو بهش تعلق نمیگیره.
8
میلیون شد. حالا من الان این قراردادی که محکوم شده رو میگم، بقیه‌اش حالا
8 2 میلیون هم گرفته.
به قول شما 8 میلیون. این کسی بهش تعلق داده نمیشه و این ناعدالتیه و باید پس بده اینا. آقا اینجوری نیست. اون کسی که در فیفا میاد این حکم رو میده، یک تیمی میفرستن به کس، اونا از این دفاع میکنن، اونا میگن ما قانون حمایتی داریم، بسته حمایتی داریم، اگه دو ماه ندی، یه ماه هم اخطار پولش ندی، باید همه رو بدی، باید همه پول رو بدی. این برای مربی و بازیکن همه جا صدق میکنه. حالا میگن بازیکن ایرانی میگن ما چرا شما اعتراض کنید، شما برید این کار رو بکنید، شما میتونید بگیرید. البته بایستی مثل آقای وینموتس و اینها یک سال تو این پروسه برید و بجنگید، ولی این قانون برای همه است، چه بازیکن ایرانی چه بازیکن خارجی. آقای برانکو واسه چی هوادار پرسپولیس دوستش دارن آقای شریفی و میگن از این یک و خورده یک و 500 یک و 600 میلیون یورو یه سنتش رو باید تخفیف بده و حق بشه. نوش جونش سه تا قهرمانی برای ما آورده، سوپر جام آورده، دو تا حذفی آورده، همه اینا رو قبول دارن و حاضرن همه رو بدن، حتی بعضیش میگن از جیب حاضریم به باشگاه پول بدیم، ولی ایشون مثلا 11 ماه حقوق نگرفته. از کشور کرواسی بوده، کشور کرواسی کشور فقیریه تقریبا، درک میکرده
جزو کشورهای ضعیف اقتصادی
درک میکرده تو ایران پول نیست، ممکنه دیر بیر بشه، ما خودمون ممکنه تو جایی که کار میکنیم حقوقمون سر وقت پرداخت نشه، ولی خب صبر میکنیم. بهش میگن نجابت. واقعا معنی نجابت، آقای ویلموتس کی میگفت بهش نجیب؟ لقبش کی بود؟ نجیب نبود واقعا با این کاری که کرد، ولی
حاج گفته بود دیگه، گفته بود من از نجابت آقای ویلموتس خجالت میکشم،
فکر کنم ایشون گفته بود. بله ایشون نجیب نبود، یعنی با این کاری که کرد با این ماجرا نجابتشو به خرج نداد.
خیلی متشکر. و حالا نکته قابل توجه اینه که شما توی صحبتتون اشاره کردید به یک مسئله آقای فادی و اون همین که خب ما شرایط را میدانستیم، میدونستیم که کشور در تحریمه، میدونستیم که راه‌های انتقال پول حتی مثل گذشته نیست و خیلی سخت‌تر شده و اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم یک بندی رو در قرارداد گذاشتیم، گفتیم آقای ویلموتس تو بانک معرفی کن، شماره حساب بده، واریزش با ما. خب وقتی ما میدونیم که یه همچین اتفاقی در کشورمون شدنی نیست به واسطه تحریم‌های ظالمانه‌ای که باهاش درگیریم، فرایند نقل و انتقال پول حتی نسبت به دوره‌ای که کیروش در ایران بود سخت‌تر شده، چرا باید چنین بندی رو قرار بدیم؟ آقای باختر، قرارداد مارک ویلموتس در واقع از این دست اتفاق‌ها به نظرم کم نداشته باشه.
ببینید قرارداد های مارک ویلموتس، حالا طبق اون چیزی که فعلا ما دیدیم، نه کلش و کامل رو، اما
متنش که نیومده هنوز،
همون
یه هفته فکر کنم دیگه میاد.
گرانز دست نه، من قرارداد رو میگم،
میگم حالا متنش که متن رای که نیومده، چون ما خیلی مهمه ببینیم بر اساس چه بندی علیه ما رای دادن.
من الان پیش از گراند رو دارم نگاه میکنم آقای فادی، یعنی دوره‌ای که ما قرارداد رو بستیم.
آقای شریفی نکته خیلی مهمه هست، ببخشید باختم، من وقت شما رو میگیرم. ببینید در اون مقطع استراماچونی استقلال میخواست بیاره، شفر بود، شفر سرمربی استقلال بود، استراماچونی میخواست بیاد، نمیدونم کالدرون بود، میشو مربی سرمربی شاهین بود، بازیکن خارجی بودن. میدونید چی میگم؟ یعنی انگار یک مسئله از همه ما پنهان شده بود که آقا ما نمیتونیم دیگه پول انتقال بدیم. یعنی نه هوادار میدونست، نه رسانه میدونست، و راههای دور زدنش وجود داشت. مثلا آقای شفر، من شنیدم چمدونی پول رو میگرفت میبرد سفارت، یا بازیکنایی که داشت، آره آلمانیا که بودن، سفارت با چمدون ویژه که در گیت ها رد میکنن پول رد میکردن براش. حالا تو سفارت آشنا داشته، دوست داشته. یعنی راههای اینجا تا آقای برانکو این پیشنهاد به پرسپولیس ظاهرا داده بوده، ولی اون با توجه به قوانین اتحادیه اروپا دیگه ظاهرا اونم دیگه قبول نمیکردن از کرواسی، کشوری بود که تازه اومده بود. در هر صورت این راه‌های دور زدنش رو کسی نمیدونست، خود قانونم که ما و شما بی خبر بودیم، خود باشگاه هم بی خبر بودن. الان اینم مهمه آقای باختر که آقا چجوری این پول باید منتقل بشه. همین الان من سوال دارم، اگر ما دادگاه سوال من این آقای شریفی، دادگاه عالی ورزش حکم میاد، ما حکم رو میبینیم، حقوقدانا ببینن آقا اصلا بگن آقا اگه ما شکایت کنیم به دادگاه عالی وجهش فایده ای نداره، یعنی باز 2 میلیون یورو 1 میلیون یورو دیگه به ما تحمیل میشه، بهتره پرداخت کنیم. چجوری باید پرداخت کنیم؟ الان این 6 میلیون و 200 هزار یورو با دیر کچ شده 6 میلیون و 443 هزار یورو، چجوری باید بدیم آقای ویلموس؟ از چه راهی؟ با چمدون، با هواپیما، با کشتی؟
میلیون یورو توی فیفا بلوکه شده.
خب آیا واقعا همچین عددی ما داریم؟
من نمیدونم.
یعنی ببینید آخرین باری گفته شد زیر 500 هزار تاست.
حتی من تا 8000 شنیدم، یعنی عددی که شنیدم گفتن آقا تتمه حساب ما نزد فیفا 8000 یوروه.
اون که کاری نداره، میشه از فیفا پرسید، فیفا جواب میده.
یه استعلام گرفت.
فیفا جواب میده، میگه آقا ایران چقدر دقیقا. پول در خزانش هست، در حسابش هست، جواب میده. مشکلی نیست، میشه رسانه بپرسن. اگه واقعا 7 میلیون یورو باشه که خیلی هم خوبه، خبر خوبیه،
میشه خیلی خبر خوبیه.
این 6 و 400 داد.
خیلی خبر خوبیه.
یه به کس هم شکایت نکنیم، 1-2 میلیون یورو دیگه نیاد روش، دیرکرد هفتگی نیاد روش.
1-200 هم که میمونه تهش رو نخواهیم دوباره بدیم بره.
بله.
بابت اون قصه کس. آقای باختر، نکته‌های شما رو بشنویم در مورد مسئله هایی که مطرح شد.
خب اول سوال شما که در مورد قرارداد بود، ببینین اگر بخوایم بگیم که قرارداد خوب بوده یا نه، باید تمام جزئیاتش رو کلمه به کلمه رو باید ببینیم و بتونیم اون موقع بررسی کنیم. اما اون چیزایی که منتشر شد صرفا شاید با 2 صفحه قرارداد میشد به نتیجه خیلی بدی رسید. من فقط 2 بندی که حالا هست رو میگم. یک بندی بود در رابطه با ممنوعیت مصاحبه آقای ویلموتس. توی این بند نوشته شده که آقای ویلموتس حق مصاحبه نداره و فقط باید در مورد اون چیزی که توی زمین هست صحبت کنه. سوال من اینه، اگر آقای ویلموتس از این بند تخطی کرد، خب بچه التزام این بند چیه؟ توی بندهای بعدی هم که ما داریم هیچ جا گفته نشده که آقای ویلموتس اگر که گزارشی داشت، اگر مصاحبه‌ای داشت علیه فدراسیون، علیه مقامات یا با باشگاه‌ها، مبلغی رو برای جریمه مثلا چه می‌دونم 1% از قراردادش 50000 یورو یا مبالغ اینچنینی اصلا نداریم. و فکر می‌کنم مثل بقیه قراردادایی که ما توی قراردادهای باشگاه‌هامون هم حتی داریم، ما شرایط جریمه کردن رو بلد نیستیم. چرا؟ چون که شرایط جریمه کردن دقیقاً بر اساس رویه است، اون چیزیه که توی رویه نوشته شده و متاسفانه حالا چه باشگاه‌ها چه بعضن اونایی که به عنوان مشاور حقوقی توی باشگاه هستن مقررات رو میخونن، خیلی هم خوب میخونن و تسلط خوبی دارن، اما وقتی که میرسن به رویه، چون نظام حقوقی ما با نظام حقوقی اونا فرق میکنه، درکی که باید داشته باشن از رویه و اهمیتش رو ندارن و وقتی که وارد این شرایط جریمه کردن میشن، نمیدونن که آقا حداقل 3 تا 4 تا شرط برای جریمه کردن هست که باید داشته باشی. یکی از اصول اساسی جریمه کردن اینه که توی قراردادتون ذکر کرده باشید که آقا ما طبق این شرایط رسیدگی شما رو در واقع میتونیم جریمه انضباطی بکنیم. حالا بعضن باشگاه این راه دارن خدا رو شکر، ولی بعدا میرسیم سراغ تناسب، یعنی مثلا یک بازیکنی دستمزدش اگر 1000 تومان هست، یه جریمه براش میذارن که آقا اگر یه جلسه غیبت کردی مثلا باید 900 تومان به عنوان جریمه بپردازی. خب یک جلسه غیبت برای یه قرارداد که کلش 1000 تومانه خب تناسب نداره، برای همین عدم تناسب باعث میشه که جریمه ها از بین بره. و حالا بحث حق اعتراض هم توی جریمه هست که متاسفانه توی قراردادهای ویلموتس من ندیدم، حالا اگر شاید توی بندی باشه که هنوز منتشر نشده. یه بند دیگه هم هست.
چی بود؟ چی رو گفتی ندیدین؟
در مورد جرایمی که هست، همون مثال بند ممنوعیت مصاحبه گفتن ممنوع مصاحبه کنی، ولی وجه التزامی نوشته نشده. وقتی وجه التزامی ما نداریم، خب طبیعتاً ممکن طرف مصاحبه کنه، بعد شما میخواد چیکارش کنه؟ خب کرده. وقتی وجه التزام براش در نظر نگرفتید و قرار ندادید، طرف ترسی هم نداره. از اون طرف چون جریمه های انضباطیتون رو معرفی نکردید،
ما توی این قرارداد ویلموتس یه بندی داریم که میگه که طرف دوم که آقای مارک رابرت ویلموتس باشه میتونه در ایران شرکای تجاری داشته باشه، براشون تبلیغ بکنه.
دقیقا بند دومی که میخواستم عرض کنم همونه.
بعد درصد نذاشتیم، یعنی گفتیم که یه سهمی رو باید به فدراسیون پرداخت بکنه، نمیدونیم چقدره.
اون توافقیه احتمالاً.
ننوشته توافق بکنه.
خب ببین در این جو مواقع میام میگن که شما وقتی میخوای قرارداد اسپانسری بنویسی حتما باید ما از ما اجازه بگیریم، وگرنه قرارداد شما نافذ نیست. در این جو مواقع خب فدراسیون میگه آقا دست منه، هر زمان میبینم مثلا مبلغ چقدره، توافق یا مثلا میگه 50 بده 30 بده تا رضایت
فدراسیون نگیره. بنده خوبه، یعنی قبلا سمرابی قبلی یک سنت هم یک ریال هم نداد به فدراسیون.
چرا داده بود؟ یه
اواخر
اون یه در واقع با یک بانک وارد قرارداد شد، وارد قرارداد
تو قرارداد دومش این کارو کرد، اولیو نکرد
که
اونجا یک درصدی رو پرداخت کرده بود به فدراسیون
در بار دومش، یعنی در زمانی که دوباره تمدید کرد به اون بار.
آره دیگه.
بار اول نداد.
آره این که
بار دوم دیگه با فشار رسانه ها داد دیگه.
آره دیگه کلا یک بار در واقع.
ولی اون بندی هم که برای جریمه در واقع مصاحبه است، همون عبرت از قرارداد کیروش، یعنی تنها جایی که میشه قرارداد کیروش عبرت گرفته باشن دوستان همین بود، یعنی چون کیروش هر